ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه سوم فروردین ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 23 ماه مارس سال 2017 میلادی است. سلام، درودها و شادباش‌های گرم نوروزی همگی ما در رادیو فردا تقدیم به همگی شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. سپاسگزاریم که با ما همراه هستید و شنونده مجله شامگاهی ما هستید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و در صفحه نخست همکاران مهرداد قاسمفر هست با تازه ترین خبرها و با اونها شروع میکنیم.
سپاسگزارم الهه و سلام میکنم به شنوندگان این بخش خبری در واقع این مجله شامگاهی. گروه حکومت اسلامی یا داعش روز پنجشنبه از طریق خبرگزاری خود موسوم به اعماق اعلام کرد که عامل حمله دیروز لندن یکی از سربازان این گروه بوده است. تریزا می نخست وزیر بریتانیا بامداد پنجشنبه در سخنانی در پارلمان این کشور گفته بود عامل حمله لندن متولد بریتانیا است و در گذشته به دلیل ارتباطش با افرادگرایی خشونت‌آمیز توسط پلیس مورد تحقیق قرار گرفته بود. هویت این فرد هنوز اعلام نشده است. اعضای پارلمان بریتانیا به احترام قربانیان این حمله نشست روز پنجشنبه خود را با 1 دقیقه سکوت آغاز کردند. خانم می در سخنانش بر عدم ترس جامعه بریتانیا از این گونه به گفته او اقدامات تروریستی تاکید کرد و گفت رفتار معمولی و روزمره میلیون ها شهروند بهترین روش مقابله با تروریسم است. در اسرائیل یک جوان یهودی به اتهام تهدید مراکز یهودیان آمریکا بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، میکی روزنفلد سخنگوی پلیس اسرائیل متهم را یک جوان 19 ساله‌ای دارای 2 تابعیت اسرائیلی آمریکایی معرفی کرد و گفت او عامل این تهدیدها بوده است. آقای روزنفلد گفت این شخص به ده‌ها مرکز یهودیان در آمریکا و همچنین استرالیا و نیوزیلند تلفن‌های تهدیدآمیز کرده بود. همچنین یک تلفن تهدیدآمیز او به شرکت هواپیمایی آمریکایی دلتا در فوریه 2015 موجب فرود اضطراری این هواپیما شد. به گفته یک سخنگوی پلیس اسرائیل انگیزه او از این اقدامات روشن نیست. سخنگوی پلیس گفت این فرد با استفاده از فناوری‌های پیشرفته ارتباط تلفنی برقرار می‌کرد تا امکان ردیابیش وجود نداشته باشد. در بازرسی از منزل او وسایل ارتباطی ماهواره‌ای بسیار پیشرفته‌ای به دست آمده است. تحقیقات برای شناسایی او با همکاری پلیس فدرال آمریکا FBI انجام گرفته است. پلیس لندن در تازه ترین گزارش شمار کشته شدگان در حمله مرگبار دیروز در این شهر را 4 تن اعلام کرد. قبلا این رقم 5 نفر ذکر شده بود. به گفته پلیس در این حمله 2 رهگذر، 1 مأمور پلیس و خود مهاجم کشته شدند. فرد مهاجم عصر چهارشنبه با خودروی عابران پیاده روی پل وستمینستر را زیر گرفت و سپس 1 مأمور پلیس را در مقابل ساختمان پارلمان بریتانیا با چاقو به قتل رساند و خود با گلوله مأموران پلیس کشته شد. پلیس بریتانیا در ارتباط با این واقعه روز پنجشنبه 8 تن را بازداشت کرد. وزیر دفاع بریتانیا احتمال داد که این حمله با آنچه او تروریسم اسلامی خواند مرتبط باشد. شماری از رهبران و مقام‌های بین‌المللی حمله لندن را محکوم کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز این حمله را محکوم کرد و با خانواده قربانیان و آسیب دیدگان این حادثه ابراز همدردی نمود. تریزا می نخست وزیر بریتانیا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از جمله رهبرانی هستند که حمله مقابل پارلمان بریتانیا را محکوم کردند. آقای ترامپ به بازماندگان این حادثه تسلیت گفت و نقش نیروهای امنیتی را ستود. آقای اولاند گفت شهروندان پاریس هم با تجربه مشابه رنج شهروندان لندن را درک می‌کنند. خانم مرکل هم اعلام کرد آلمان در مبارزه با تروریسم در کنار بریتانیا ایستاده است. آلمان، فرانسه و شمار دیگری از کشورهای اروپایی در سال گذشته هدف حملات تروریستی مرگباری قرار گرفته بودند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت اکثر این حملات را بر عهده گرفته است. الهه.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد قاسمفر شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آخرین تحولات در ارتباط با خشونت و تیراندازی در لندن، آنچه که داعش مسئولیتش را بر عهده گرفته است. یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی چین بالاخره پذیرفت که 900 میلیون دلار به دلیل نقض تحریم‌های ایران به آمریکا جریمه بپردازد. شهلا شفیق، جامعه شناس ایرانی، نشان لژیون دونور فرانسه را به پاس خدماتش در حوزه برابری دریافت کرد.
تا اونجایی که از دست و قلم و کار من برمی اومده، هر جا که اندیشه آزادی در ایران بوده، هر جا که ضد سانسور بوده، هر جا که برای برابری بوده، خب من خودم به متعلق به اون ایران میدونم و همیشه در کنارش هستم، هر جور که تونستم و هر جور که خواهم تونست.
خانواده آمریکایی که 10 سال از ناپدید شدنش در ایران می‌گذرد، تصمیم دارند از ایران شکایت کنند. با همسر رابرت لوینسون گفتگو کردیم و برنامه هفتگی تابو. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله به پارلمان لندن را بر عهده گرفته است. روز چهارشنبه مهاجمی با خودرو به چند عابر پیاده بر روی پل وست مینیستر حمله کرد و ماشین خود را به نرده‌های پارلمان کوبید. او با چاقو به یک افسر پلیس هم حمله کرد و در نهایت با شلیک گلوله کشته شد. به گفته افسر ارشد مبارزه با تروریسم، با احتساب مهاجم 4 نفر در این حادثه کشته شدند. همکارم فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله لندن را بر عهده گرفته. خبرگزاری اعماق که به این گروه نزدیک است روز پنجشنبه اعلام کرد که مهاجم سرباز این گروه بوده و حمله را در پاسخ به دعوت به حمله به کشورهای عضو ائتلاف انجام داده است. منظور گروه داعش از کشورهای ائتلاف، ائتلاف به رهبری آمریکا است که از 2 سال پیش در عراق و سوریه با گروه خلافت اسلامی می جنگند. هنوز نام فرد مهاجم اعلام نشده، اما ترسا می نخست وزیر بریتانیا صبح پنجشنبه در پارلمان این کشور گفت که مهاجم در بریتانیا به دنیا آمده است.
هنوز فکر می‌کنیم مهاجم به تنهایی عمل کرده و پلیس دلیلی نمی‌بیند که حملات دیگری علیه مردم انجام شود. هویت مهاجم برای پلیس و MI5، سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، مشخص است. به زودی هویت او را برای مردم فاش می‌کنیم. آنچه می توانم تایید کنم این است که او در بریتانیا به دنیا آمده و چند سال پیش به خاطر خشونت‌های افراطی توسط MI5 بازجویی شده بود.
نخست وزیر بریتانیا که روز چهارشنبه حمله به پارلمان را بیمارگونه و ننگین توصیف کرده بود، پنجشنبه در پارلمان گفت بریتانیا نمی ترسد و به نظر او این حمله دموکراسی را نشانه رفته است. نخست وزیر بریتانیا از دوستان و متحدان این کشور تشکر کرد که در سراسر دنیا با قربانیان این حادثه و بریتانیا همراهی کردند. امروز به یاد قربانیان در ابتدای شروع کار جلسه پارلمان بریتانیا 1 دقیقه سکوت اعلام شد. ترسا می این حمله را حمله‌ای به مردم آزاد در سراسر دنیا نامیده است. نخست وزیر بریتانیا گفت محل این حمله تصادفی انتخاب نشده. او همچنین گفت مهاجم که او را فردی تروریست می‌نامید به قلب شهر لندن حمله کرده، جایی که به گفته خانم می مردمی از ملیت‌ها، مذاهب و فرهنگ‌های مختلف به آنجا می‌آیند تا ارزش‌هایی چون آزادی، دموکراسی و آزادی بیان را گرامی بدارند. به گفته نخست وزیر بریتانیا 12 بریتانیایی، 3 کودک فرانسوی، 2 رومانیایی، 4 شهروند کره جنوبی، 2 یونانی، 1 آلمانی، 1 لهستانی، 1 ایرلندی، 1 چینی، 1 شهروند ایتالیا و 1 آمریکایی قربانیان حمله روز چهارشنبه به پارلمان بریتانیا بودند. 3 مأمور پلیس هم در این حادثه زخمی شدند. مارک راولی، افسر ارشد مبارزه با تروریسم، گفته تحقیقات همچنان ادامه دارد.
صدها بازپرس از شب چهارشنبه تا کنون مشغول تحقیق بر این پرونده هستند. 6 آدرس در لندن، بیرمنگام و شهرهای دیگر جستجو شده.
BBC گزارش داده که خودرویی که با آن به عابران پیاده و نرده‌های پارلمان حمله شده، هفته گذشته از یک شرکت اجاره ماشین در بیرمنگام کرایه شده بود. بیرمنگام در 165 کیلومتری لندن واقع شده. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، حمله به پارلمان بریتانیا را محکوم و با خانواده‌های قربانیان و آسیب دیدگان همدردی کرده است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهوری و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که کشورشان سال گذشته شاهد حملات مرگبار بوده با بریتانیا همدردی کردند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا گفته این حمله در سالگرد حمله به بلژیک رخ داده و حمله را محکوم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همچنین کاخ سفید، نخست وزیر کانادا، وزارت خارجه روسیه، رهبران استرالیا، ترکیه، ژاپن، چین، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اسرائیل، سنگاپور، قطر و ونزوئلا هم پیام‌های همدردی فرستادند و این حمله را محکوم کردند. پاپ و ملکه انگلستان هم از دیگر شخصیت‌هایی هستند که این حمله را محکوم کردند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید در این سومین روز نوروزی. نوروزتون پیروز عزیزان، و بشنوید که یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی چین پس از 5 سال تحقیقات دامنه‌دار سرانجام پذیرفت تا به خاطر نقض تحریم‌های ایران حدود 900 میلیون دلار به وزارت خزانه‌داری آمریکا جریمه بپردازد. این شرکت به فروش تجهیزات و نرم‌افزار آمریکایی به ایران بدون کسب مجوز ویژه از آمریکا متهم بود. جمشید زند از رادیو فردا.
شرکت چینی ZTE در 3 فروردین رسماً 3 اتهام وارد شده به خود را پذیرفت. این اتهام‌ها عبارتند از برنامه‌ریزی برای صادرات فناوری‌های ساخت آمریکا به ایران بدون کسب مجوز از دولت آن کشور، ممانعت از اجرای عدالت و انتشار اظهارات جعلی. ارزش محصولات صادر شده به ایران 32 میلیون دلار گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این توافق با وزارتخانه‌های بازرگانی، دادگستری و خزانه‌داری آمریکا انجام شده، اما تاکنون هیچ یک از این وزارتخانه‌ها در مورد جزئیات توافق اظهار نظری نکرده‌اند. شرکت چینی ZTE از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد برای پایان دادن به پرونده‌ای که علیه این شرکت در آمریکا باز شده پذیرفته است 892 میلیون دلار جریمه بپردازد. تحقیقات اولیه از شرکت چینی به سال 2012 میلادی باز می‌گردد که ZTE برای انتقال میلیون‌ها دلار سخت افزار و نرم افزار ساخت شرکت‌های آمریکایی با طرف‌های ایرانی قرارداد بست. بنابر گزارش‌ها، تحقیقات 5 ساله نهادهای آمریکایی نشان داد که ZTE با برنامه‌ریزی عمدی به خرید نرم‌افزار و سخت‌افزارهای آمریکایی، ترکیب آنها با محصولات خود و انتقال غیرقانونی آنها به ایران اقدام کرده است. در اسفند ماه گذشته این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد که به اشتباه خود اعتراف کرده، مسئولیت آن را می‌پذیرد و به تغییرات مثبت در شرکت متعهد خواهد ماند. ZTE مشتری سالیانه نزدیک به 2.6 میلیارد دلار نرم افزار و سخت افزار ساخت شرکت‌های آمریکایی از جمله مایکروسافت، اینتل و کوالکوم است. شرکت ZTE یکی از 5 تولیدکننده اصلی تلفن‌های هوشمند در چین است. مهمترین بخش عملیاتی این شرکت خدمات و تجهیزات اپراتوری و تجهیزات و ترمینال‌های مخابراتی است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خانواده رابرت لوینسون، آمریکایی که 1 دهه از ناپدید شدنش در ایران میگذرد، تصمیم گرفتند علیه ایران در دادگاهی در آمریکا شکایت کنند. هانا کاویانی از رادیو فردا.
خانواده رابرت لوینسون، همسر و 7 فرزندش بیش از 10 سال است که منتظر بازگشت او هستند. رابرت لوینسون که همکنون باید 69 ساله باشد، 10 سال پیش در پی سفر به جزیره کیش ناپدید شد. حال که خبری از او نیست، خانوادهش تصمیم گرفتند علیه ایران به دادگاهی فدرال در واشنگتن شکایت کنند. به گزارش نیویورک تایمز، خانواده لوینسون به دلیل آنچه نقش ایران از جمله در تحمیل فشارهای روحی روانی بر خود نامیدند، خسارت طلب کردند. در همین باره کریستین لوینسون، همسر آقای لوینسون، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید این شکایت شاید ایران را در قبال سرنوشت همسرش مسئولیت پذیر کند.
ما امیدواریم این موجب شود که آنها مسئولیت ناپدید شدن همسرم را بپذیرند.
این شکایت موجب می شود که مجبور شوند به ما توجه کنند و رابرت را آزاد کرده و اجازه دهند نزد خانواده‌اش برگردد. کمیته بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل در گزارشی که منتشر کرده می‌گوید به نظر این کمیته ایران همسرم را در اختیار دارد. این یک سازمان بین‌المللی است و ما معتقدیم که چنین گزارشی بر این پرونده تاثیرگذار است.
اما ایران می‌گوید اطلاعاتی درباره آقای لوینسون ندارد. وکیل خانواده لوینسون اظهارات مقام‌های ایرانی را پوچ توصیف کرده و کریستین لوینسون هم با او موافق است و نتیجه بررسی‌های FBI از عکس‌هایی که چند سال پیش یک منبع ناشناس برایشان فرستاده بود را شاهد این موضوع می‌داند.
FBI به خانواده ما گفته که آنها فکر می‌کنند ایران رابرت را در اختیار دارد، اما FBI این را به صورت رسمی اعلام نکرده است.
پس از آنکه رابرت لوینسون، مأمور بازنشسته FBI، پلیس فدرال آمریکا، در پی سفر به کیچ ناپدید شد، گفته شد که او مشغول انجام تحقیقاتی خصوصی برای یک شرکت بزرگ در مورد قاچاق سیگار بوده است. اما حدود 3 سال پیش خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی نوشت که آقای لوینسون در مأموریتی که رسما تایید نشده بود برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اطلاعات جمع می‌کرده است. دولت باراک اوباما از انتشار این گزارش ابراز تأسف و سازمان CIA از اظهار نظر در مورد آن خودداری کرد. در طول این یک دهه تردیدهای نیز درباره زنده بودن رابرت لوینسون مطرح شد. تنها شواهد دال بر زنده بودن رابرت لوینسون فقط 2 بار منتشر شده است. ویدیویی که در سال 2010 منتشر شد و در آن او از دولت آمریکا تقاضای کمک کرد و عکسی که در سال 2011 منتشر شد که رابرت لوینسون را در لباس نارنجی رنگ زندان و با ظاهری پریشان نشان می‌داد. اما کریستین لوینسون معتقد است که همسرش زنده است.
به نظرم آدم ها می توانند 10 سال پس از ربوده شدنشان زنده بمانند. این قبلا اتفاق افتاده. رابرت آدم قوی است که می خواهد نزد خانوادهش برگردد و هر کاری که لازم باشد را به این منظور انجام می دهد. من مطمئنم او عادتهای روزانه خود را چنان تنظیم کرده که زنده بماند و پیش ما بازگردد.
دولت دونالد ترامپ در اسفند ماه گذشته با انتشار بیانیه‌ای درباره رابرت لوینسون گفته واشنگتن نسبت به روشن شدن وضعیت او تعهدی راسخ دارد.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، نوبتی هم باشه نوبت شماست و گزارشی که شنیدید کاری بود از همکارم هانا کاویانی. او میگوید که آخرین خبرها حاکی از این است که رابرت لوینسون، زن، همسر و 7 فرزندش تصمیم گرفتند که از ایران به خاطر ناپدید شدن 10 ساله او در این کشور شکایت کنند. بریم و بشنویم از شما.
جناب آقای خامنه‌ای، بر مردمان باخرد آشکار است که شما به منظور رسیدن به اهداف شومت در گناهکار دانستن دیگران و به لجن کشیدن نام و موقعیتشان از هیچ چیزی کوتاهی نمی کنید، حتی اگر مملکت در فراشیبی قرار گیرد. بالاخره یک نفر با شهامت پیدا شد که به درب بگوید تا دیوار بشنود میلیاردها پول نفت به کجا رفت. اکنون که کفگیر را به ته دیگ زده اید، نقش دایه دلسوزتر از مادر را بازی می کنید. متاسفانه دیگر حنای شما نزد ما مردمان رنگی ندارد.
رهبر معظم، مؤسس اصلی نابسامانی ها شخص خود جناب عالی هستید. مقصر را گردن دیگران نیندازید.
آقای خامنه‌ای برای زمانی که احمدی نژاد رئیس جمهور بود حتی یه بار هم نیومد ازش انتقاد کنه، ولی الان جالبه که برای رئیس جمهور روحانی همیشه میاد انتقاد میکنه.
سلام، من هم عید نوروز به همه ایرانیان خارج از کشور تبریک عرض میکنم و همچنین ایرانیان داخل. من در رابطه با این اقتصاد مقاومتی میخوام چرا مبهمه اصلا. آخه اقتصاد مقاومت ما نمیدونیم یعنی چی، یعنی مقاومت چجوری مقاومت کنیم؟ کمتر غذا بخوریم، کمتر خرج کنیم؟ ما که غذا که مثلا ما الان 6 ماه یه بارم نمیتونیم 2 کیلو گوشت برای خودمون بخریم. یا مثلا ما تو بندر زندگی میکنیم 1 کیلو ماهی شده 35000 تومان، ما دیگه چجوری مقاومت بکنیم؟ ما بگن به ما جزئیاتشو.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. و ما شهلا شفیق، جامعه شناس، پژوهشگر و نویسنده ایرانی، روز چهارشنبه بالاترین نشان لژیون دونور فرانسه را به پاس سالها خدمت در حوزه برابری دریافت کرد. دانیل بوسکه، رئیس شورای عالی برابری جنسیتی، دلایل اهدای این عالی‌ترین نشان را تلاش خانم شفیق برای هدایت جامعه به سوی نقاط مشترک و نه تفاوت‌ها دانست و گفت وجود شما ضروری است، چرا که می‌دانید چطور به سمت مشترکات بروید و نه به سمت آنچه ما را از هم جدا می‌کند. شهلا شفیق، برنده جایزه و برنده نشان لژیون دونور فرانسه، به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ داده است.
این یه جور سپاس از کارهایی که انجام شده. البته یه تقدیریه که هیچ مزایای مادی با خودش نداره، ولی خب خیلی مهمه در این فضای سیاهی که خودتون میدونید، یه مهاجر ستیزی و مسئله افراطی‌گری و همه اینا، یه فضای درست کرده که تصویر آدمایی که میان اینجا و این تراژدی این پناهجویان و اینا همش در محاق این نفرت ها قرار گرفته. این اتفاق خیلی خوبیه میدونین، منتها در عمل، یعنی در اون چیزی که اتفاق افتاده، این اتفاق یه مهری میزنه به اون کاری که 30 سال من تو یواش 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 انجام دادم در زمینه مناسبات بین فرهنگی، در زمینه مسائل ضد تبعیض، در زمینه مناسبات جنسیتی. و خب اینا برای حاصل این کارها و نوشتنها و اقدامها برای این ارزش قائل شدن و این کار کردن. حالا
اما خانم شفیق، یه نکته بسیار مهمی که در این میان وجود داره این هستش که شما بیشتر کارهاتون به زبان فرانسه است، برخی از کارهاتون به زبان فارسی ترجمه شده و البته در خارج از ایران چاپ شده. فکر میکنید به عنوان زنی که سالهاست در حوزه برابری جنسیتی کار کرده و به خاطر همین ماجرا ازش تقدیر شده، زحماتی که شما کشیدید چقدر میتونه روی جامعه ایران تاثیر داشته باشه یا تا به حال تاثیر داشته؟
کسانی که آزادی ستیزن و یک هویت های بسته رو میخوان تبلیغ بکنن، همه فکرشون و بحثشون اینه که بله تبعیدی ها، این مهاجرا بیرونن، اینا با واقعیت جامعه ایران دورن. حتی ما در محیط علمی هم شاهد این یه جور غرض ورزی اینجوری هستیم نسبت به کسانی که به هر حال تبعیدی ان. خب من الان میشه گفت این جامعه جاگیر شدم و نمیشه اسم منو تبعیدی گذاشت، گرچه مسائل تبعید همیشه با آدم، و این نشان هم نشون میده که خب این جاگیری برای اینها مهم بوده. ولی از ابتدا همه این کارا با اون بخش ایرانی وجود من همراه بوده دیگه. من متوجه شدم که مسائل بشری در همه جای دنیا به هم دیگه ربط داره. ما نمیتونیم بگیم که اون چه که زنای ایران از فشار و تبعیض دارن تجربه میکنن ما به ازایش اینجا نیست. ما تا فرقش اینه که اینجا همچین نهادهایی وجود داره که میرن و دنبال اینا رو میگیرن و در اونجا برعکس کسانی که برابری و آزادی میخوان در خطر زندانن. این یه فرق خیلی بزرگیه که باعث میشه که رشد اندیشه و عمل و اینا متوقف بشه، استبداد و تمامگرایی که امروز به نام خدا در مملکت ما هست. میدونین فرق اینه فقط، وگرنه این نیست که در جامعه فرانسه تبعیض نیست، این نیست که در اینجا به هر حال خشونت نیست، مسلما همه اینا هست. شاهد این بودیم که تا اونجایی که از دست و قلم و کار من برمی اومده، هر جا که اندیشه آزادی در ایران بوده، هر جا که ضد سانسور بوده، هر جا که برای برابری بوده، خب من خودم رو متعلق به اون ایران میدونم و همیشه در کنارش هستم، هر جور که تونستم و هر جور که خواهم تونست.
شهلا شفیق، جامعه شناس، پژوهشگر و نویسنده ایرانی، روز چهارشنبه بالاترین نشان لژیون دونور فرانسه را دریافت کرد و به پرسش‌های همکارم رویا کریمی در این باره پاسخ می‌داد. بریم و بشنویم یک پیام نوروزی رو از نیکزاد نجومی، نقاش.
می‌خواستم تبریک بگم سال نو رو به مردم خوب ایران و همه جای دنیا که هستن، همه مردم نوروز خوبی داشته باشن، سال خوبی داشته باشن. برحال ما همیشه دنبال این هستیم که سال آینده سال بهتری باشه و برای اون سعی میکنیم کار کنیم و بهترین وقتی بتونیم سال نو رو به پایان برسونیم. سال گذشته سال بدی نبود، البته بگذاریم از مسائلی که مسائل انتخاباتی که در آمریکا به وجود آمد، ولی بازم نمیتونیم ناامید باشیم. امیدواریم که با سعی و جدیتی که در همه ماها وجود داره، به خصوص مهاجرینی که در خارج زندگی میکنن، میتونیم که این سطح بزرگ رو از سر راهمون برداریم و سال خوبی داشته باشیم. نوروز همه مبارک.
خب دوستان، نوبت یک پیام نوروزی دیگه است. پیام نوروزی لوریس چکناواریان، آهنگساز و رهبر ارکستر، از چهره‌های فرهنگی سرشناس در ایران و ارمنستان. از او بشنویم.
خیلی خوشحالم از اینکه این سال 95 به اتمام میرسه و وارد 96 میشیم با آرزوهای جدید. خیلی آرزوهای ما داشتیم 95، بعضی ها به آرزوهای رسیدیم درست شد و بعضی ها باید منتقل کنیم به 96. 96 آرزو میکنم که یک دوستی سلامتی ما بین تمام دنیا، چون عید نوروز جشنیه نه فقط برای ایران، تمام دنیا، چون تولد طبیعته. این واقعا یه جشن بین المللی مال تمام بشره و من آرزو میکنم که به این سال نو در یک سال صلح و آرامش، دوستی، برادری، خواهری، واقعا هر چی که هست در این دنیا، با بهترین آرزوها رو میکنم که همدیگه دوست داشت باشیم، همیشه عاشق باشیم، همدیگه واقعا کمک کنیم، چون تنها راهی که از این دنیا ما میتونیم بریم با کار خوب، همونطور که اجداد ما گفتن در قدیم، با گفتار نیک، با کردار نیک، با پندار نیک. این گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک در 96 واقعا زندگی کنه، زنده باشه. برای با
لوریس چکناواریان، آهنگساز و رهبر ارکستر ایرانی، پیام نوروزیش رو به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا تقدیم میکرد. و اما بشنوید که نمایشگاه جهانی کتاب در شهر لایپزیگ آلمان از روز پنجشنبه به مدت 4 روز درهای خود را به روی ناشران، خریداران بین المللی و دوستداران کتاب باز کرده است. در این نمایشگاه 2200 ناشر از بیش از 40 کشور جهان تازه ترین کتاب های چاپی و دیجیتال خود را عرضه کردند. نویسندگان و شاعران کتاب های خود را نه تنها در داخل بلکه خارج از این نمایشگاه هم در کافه ها، مراکز فرهنگی، دبستان ها، دبیرستان ها و دانشگاه ها معرفی می کنند. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا، از آلمان گزارش می دهد.
شامگاه چهارشنبه طی مراسمی نمایشگاه جهانی کتاب در شهر لایپزیگ آلمان با اهدای جایزه‌ای با عنوان صلح و تفاهم ارزش مادی 20,000 یورو به نویسنده فرانسوی ماتیاس انار گشایش یافت. پس از نمایشگاه بین‌المللی کتاب در شهر فرانکفورت، نمایشگاه لایپزیگ که سابقه و پیشینش به قرن 18 میلادی باز می‌گردد، دومین رویداد بزرگ فرهنگی هنری آلمان محسوب می‌شود. به نوشته روزنامه‌ها، شهر لایپزیگ از امروز تا یکشنبه آینده پایتخت ناشران، نویسندگان، شاعران، پژوهشگران و دوستداران کتاب است. لایپزیگ کتاب میخواند شعار همیشگی این نمایشگاه است و همه سال صدها برنامه کتابخوانی، شعرخوانی و معرفی کتاب در داخل و بیشتر در خارج نمایشگاه برگزار می شود. از این رو گفته می شود نمایشگاه کتاب در شهر لایپزیگ یکی از مردمی ترین نمایشگاه ها در دنیا است. این نمایشگاه نه تنها به محتوای کتاب بلکه به هنر کتاب آرایی هم اهمیت فراوان می دهد. فریده خلعتبری، مدیر نشر شباویز در تهران و نماینده بنیاد هنر کتاب آرایی درباره این ویژگی برجسته نمایشگاه لایپزیگ اینطور به ما گفته.
نمایشگاه لایپزیگ یکی دو تا امتیاز خاص خودش رو داره که خیلی از این نظر متفاوتش میکنه با نمایشگاه‌های دیگه. یکی از اونا همین برگزاری انتخاب زیباترین کتاب‌های جهانه که بنیاد هنر کتاب‌آرایی آلمان برگزار میکنه در لایپزیگ و این واقعا یک امتیازه برای که همه میتونن ببینن که دنیا از نظر کتاب‌آرایی و زیباسازی کتاب چقدر پیشرفت کرده و چقدر اهمیت دارن میدن به اینکه کتاب‌ها فقط و فقط به محتوا توجه نشه بلکه به ظاهر زیبا و تزئینات به جای کتاب هم توجه بشه و ابتکار و نوآوری در این زمین هم به وجود بیاد. خب البته ایران رو هیچ وقت قبول نداشتند. من خیلی تلاش کردم با تمام مسئولان برگزار کننده این مسابقه در آلمان، بارها صحبت کردم، اومدم رفتم، کتابای خوب رو نشون دادم تا اینکه بالاخره ایران هم به جمع کشورهای شرکت کننده اضافه شد. این یه امتیاز خیلی خوبه برای نمایشگاه لایپزیگ. کاری که میکنن اینه که اینو میچرخونن در دنیا، مثلا در نمایشگاه فرانکفورت هم میتونن این کتابا رو ببینن و همینجور در کشورهای دیگه هم میچرخونن. یعنی در حقیقت یه جور اهمیت بیشتری میدن به هویت کتاب.
در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر لایپزیگ در شرق آلمان نزدیک به 2200 ناشر از بیش از 40 کشور دنیا کتاب‌های تازه خود را اهم از چاپی و یا دیجیتال عرضه کردند. بر پایه آماری که در این نمایشگاه منتشر شده، آمریکا از نظر انتشار و فروش کتاب حرف اول را در دنیا می‌زند و آلمان در این راستا مقام دوم را داراست. آمار میگوید فروش کتاب در سال گذشته میلادی در آلمان سر به 9 میلیارد و 180 میلیون یورو زده. شهرام میریان، رادیو فردا.
نمایشگاه جهانی کتاب در شهر لایپزیگ آلمان. وقت خوبیه برای اینکه بریم به سراغ یک نویسنده. از شهرنوش پارسیپور پیام نوروزیش رو بشنویم.
سلام بر شما، شهرنوش پارسیپور هستم، نویسنده کتاب‌های تو با معنای شب، اغلابی، زنان بدون مردان و چند رمان و داستان‌های کوتاه دیگه و دو کتاب خاطره. امیدوارم که حال شما خوب باشه، سال نو بر شما مبارک باشه و بسیار سال خوبی داشته باشید. امسال سال خروسه و میگن خروس‌ها خیلی پرکار هستن و کار زیادی برای شما هم هست که باید انجام بدید. در این حال عصر دلف هست، یعنی The Age of Aquarius، یعنی چرخش جهان بر روی مدار ماه بهمن هست، یعنی در حقیقت اول بهار آخر بهمنه و ماه بهمن هم تو جلو میاد تا در طی 2000 سال سر تا سر جایی رو که الان ما فکر میکنیم فروردینه بگیره. در نتیجه شما در ماه بهمن دارید سال رو تحویل میکنید، ولی بطره یه ایده که از قدیم بوده ظاهرن در ماه فروردین هستید. به حال ایج آف آکواریوس زمانیست که فکر میکنن خیلی تحولات به نفع بشریت انجام خواهد شد. ای سال نو بر شما مبارک باد.
پیام نوروزی شهرنوش پارسیپور نویسنده ساکن آمریکا را میشنیدید. شما هم اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید، از پیام نوروزی گرفته تا خبر و یا آنچه که مد نظرتونه، میتونید با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. منتظر پیام های شما هستیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو که پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. تابو کاریست از فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا. پیش از اونم امیدوارم سومین روز بهاری بر یکایک که شما عزیزان مبارک و فرخنده باد. خدا نگهدار تک تک شما. تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
خیانت در زن و شویی چیست و چه زمانی اتفاق میافتد؟ آیا میتوان همزمان 2 یا چند نفر را صادقانه دوست داشت و خیانتکار هم نبود؟ آیا اگر فرد بتواند رابطه خارج از ازدواج یا تعهد خود را پنهان کند، خیانتکار نیست؟ خیانت از نظر اخلاق فردی و اجتماعی رواست یا ناروا؟ حسین غازیان، جامعه شناس، و آرش نراقی، استاد فلسفه دانشگاه مراویان، در تابوی این هفته با من فهیمه خضر حیدری همراه هستند تا به این پرسش ها بپردازیم. سلام، به این برنامه خوش آمدید. آقای نراقی، اگر اجازه بدین بحث رو با شما آغاز میکنیم و با این پرسش که در آغاز برنامه شاید بد نباشه به این نگاه بکنیم که آیا خیانت در روابط به زناشویی یا روابط رمانتیک یک مفهومی است در چارچوب اخلاق فردی یا مفهومی است اجتماعی که شکل گرفته؟
والا ببینید، هیچ مسئله فردی ما اش اخلاقی نداریم که ما صرفا فردی باشه. این به هر حال مسائل اخلاقی همیشه انعکاسی از ارزش ها و به هر حال داوری های اجتماعی هم هست. برابر این از یه زوایایی گرچه ممکنه که مسئله خیانت در روابط بینافردی مسئله شخصی بین اون 2 نفر یا چند نفر تلقی بشه، ولی به هر حال نوع داوری که شما بر این مناسبات شخصی حمل میکنید قطعا جنبه های اجتماعی مهمی هم داره. بذاری من این مثال بزنم. مثلا فرض کنید که بنده به شما دروغ بگم. خب حالا یه چیزیست بین من و شما، اما این که دروغ چرا اخلاقا ناروا تلقی میشه، بخشش برمیگرده به جنبه های اجتماعی. یکی از دلایل این که ما دروغ رو در روابط بیناشخصی تقبیح میکنیم این است که اگر این رفتار تعمیم پیدا بکنه، اون وقت این اعتماد اجتماعی رو مختل خواهد کرد و در نتیجه نظم اجتماعی به هم میخوره. بنابراین اینی که در مناسبات بیناشخصی دروغ گفتن بعد تلقی میشه، بخشش برمیگرده به خاطر ملاحظات اجتماعی که ما برای خیر عمومی داریم.
اتفاقا دقیقا نکته رو مطرح کردید که مورد نظر من بود از این پرسش. آیا این ارزش گذاری و مفهوم سازی که از خیانت شده از بیرون از این رابطه، از بیرون از افراد بهشون در واقع دیکته شده، آموزش داده شده و در وجود اونها نهادینه شده، یا اینکه مسئله است که هر فرد به فرد میتونه راجبش تصمیم بگیره؟ شاید آقای غازیان شما هم بخواید در این مورد توضیحی بدین.
خب اگر از دید کلی بخوایم به موضوع نگاه کنیم، اخلاقیات و مفاهیم اخلاقی به طور کلی در یک محیط اجتماعی زاده میشن، رشد میکنن و تحول میپذیرن. بنابراین به این مفهوم اخلاقیات در دایره امور اجتماعی قرار میگیره و چیزی غیر اجتماعی نیست. و وقتی وصف اجتماعی پیدا میکنن، طبیعتاً ما از طریق اجتماعی شدن اونها رو در دوران اجتماعی شدن میآموزیم. مثلا میآموزیم که خیانت امری ناروا، بدون اینکه لزوما در مورد اینکه اینطوری هست یا نه چون و چرا بکنیم، ما اینها رو میآموزیم تا وقتی که از نظر اجتماعی به بلوغی برسیم، به بلوغ انتقادی، که بتونیم اون چیزهایی رو که جامعه به ما داده از پیش بتونیم ارزیابی بکنیم و ببینیم که آیا اونها رو میتونیم بپذیریم یا نمیتونیم بپذیریم. ولی به این مفهوم خیانت مثل هر پدیده اخلاقی دیگری یا هر داوری اخلاقی دیگری اجتماعی.
خب آقای نراقی، این صحبت آقای قاضیان منو به این پرسش میرسونه که گفتن به نقطه میرسیم، به سطحی از فکر و شعور ممکن برسیم بخوایم چون و چرا بکنیم در مورد این چارچوب ها. اگر بخوایم چون و چرا بکنیم، آیا خیانت از نظر اخلاقی امری مردود و نارواست؟
خیانت به نظر من میاد در جای معنا داره که روابط عاطفی عمیق بین دو فرد شکل گرفته و این روابط بر مبنای نوعی پیمان، نوعی میثاق، نوعی تعهد متقابل صورت پذیرفته. گاهی وقتا این مفاد این تعهد و پیمان تصریح شده است در یک قرارداد مثل قرارداد ازدواج، گاهی وقتا ضمنیه، یعنی تصریح نشده ولی فرض طرفین اینه که درباره مفاد این پیمان با هم توافق نظر دارن. بنابراین هر جا که ما یه رابطه‌ای داشته باشیم بر مبنای یک پیمان یا یک تعهد متقابل، اون وقت معنای خیانت رو میشه فهمید، یعنی خیانت در این فضا معنادار میشه. خیانت عبارت هست از این که یکی از طرفین این رابطه در واقع مفاد این قرارداد رو به زیان دیگری و بدون اطلاع و اذن او در واقع نقض کرده باشه. به این معنای خاص من البته به نظرم میاد که خیانت غیر اخلاقیه. قاعده کلی اینه که غیر اخلاقیه. خیانت کردن در واقع به زیان و آسیب به دیگری منتهی میشه و زیان به دیگری رو ما غالبا در حوزه اخلاق ناروا تلقی میکنیم. دلیلش هم این استش که در این نوع روابط انسانی افراد به شدت نسبت به دیگری آسیب پذیر میشن. شما حصارهای دفاعی روحتون رو پایین میارید و در نتیجه نسبت به تیرهایی که از جانب شریک عاطفی شما به سمت شما روانه میشه خب خیلی بی‌دفاع ترید، لذا آسیب پذیرتر میشید. دلیل سومی که خیانت در روابط عاطفی رو غیر اخلاقی میکنه این استش که غالبا مستلزم دروغه، یعنی فرد برای اینکه خیانت خودش رو از شریک عاطفیش پنهان کنه یا اطلاعات نادرست به او میده که بهش میگیم دروغ فعال، یا اطلاعات درست و لازم رو از فرد پنهان میکنه که بهش میگیم دروغ غیر فعال.
بسیار خوب آقای قاضیان، آقای نراقی صحبتشون بر سر به هر حال پیمانی است که حتی به شکل ناگفته بین دو فرد در رابطه عاطفی وجود داره یا فرض بر این هست که چنین پیمانی وجود داره و معتقد هستن که حتی به این پیمان هم اگر که فردی حالا خیانت کنه امر غیر اخلاقی اتفاق افتاده. خب من اینجا پرسشم میخواهد شد که چقدر فرضیات میتونن منطبق باشن با واقعیات اگر کسی در مورد متعهد بودنش در یک رابطه چیز رو اعلام نکرده، چرا باید فرضیات ذهن طرف مقابل اینجا بتونه منشأ اخلاق باشه؟
تعهد موضوع فعل ارادی انسانه و هر چیزی که موضوع فعل ارادی انسان نباشه مشمول مفهوم خیانت هم نمیشه. مثلا عاشق شدن یا دلبستن به دیگری رو در نظر بگیرید، این موضوع فعل ارادی ما نیست. ما ناخودآگاهانه ناغافلانه دل میبندیم به دیگری، بنابراین دلبستن به دیگری از این بابت که موضوع فعل ارادی ما نمیتونه مشمول خیانت هم بشه. اما چرا ما قبول نمی کنیم که اگر به کسی دل بستیم و این دل بستن دست من نبوده، دست دل من نبوده، این شریک عاطفی قبلی ما رو راضی نمی کنه که من بهش خیانت نکردم؟ دلیلش اتفاقا این است که رابطه ها در درون یک فرهنگ شکل می گیرن، از الگوهای فرهنگی تبعیت می کنن، از انتظارات و نقش هایی که در اون نهاد هست پیروی میکنن. ما گاهی اوقات ممکنه به این الگوها آگاهی و التفات نداشته باشیم. یکی از چیزهایی که این نهاد رابطه موجود در جامعه های کنونی با خودش میاره اینه که ما وقتی وارد یک رابطه میشیم، این رابطه گویی مونوگام هست یا باید باشه. به این ترتیب میبینید که با وجود اینکه لحاظ مفهومی ما نمیتونیم رفتن به یک رابطه جدید رو خیانت‌آمیز جلوه بدیم، اما لحاظ اجتماعی ما عملاً این کار رو مستوجب سرزنش و گاهی اوقات حتی مستوجب مجازات میدونیم.
آقای نراقی، ولی این خیانت چه اشکالی میتونه داشته باشه؟ چون خیانت در مفهومی که به هر حال در ذهن ها وجود داره عمدتاً زمانی اتفاق میفته که رابطه جنسی برقرار بشه. چرا رابطه جنسی تا این حد در اینجا مهم هست و تعیین کننده هست و شاید اساساً برای خیلی از آدم ها به این شکل باشه که تا این اتفاق نیفتاده باشه چیز غیر قابل گذشتی اتفاق نیفتاده باشه؟ دلیل این رو شما چه میدونید؟
اولا من مطمئن نیستم که خیانت در عمل جنسی منحصر باشه. اونی که ما خیانت میدونیم این هستش که فرد برخلاف تعهد متقابلی که با شریک جنسی خودش داره در خفا و بدون موافقت و اطلاع شریک جنسی خودش اون مفاد رو نقض بکنه. حالا گاهی وقتا این در عمل جنسی، گاهی وقتا در برقراری روابط عمیق عاطفی با دیگری است. مثلا فرض بکنید که بدون اطلاع شریک عاطفیش مثلا با یک کسی تحت یه شرایط خاصی مثلا سفری بره. اما در این حال کاملا روشن استش که عمل جنسی حساسیت بیشتری برمی انگیزه، برای اینکه به هر حال مناسبات جنسی غالبا نشانه سطح عمیقی از روابط و تعلقات عاطفی تلقی میشه. بنابراین در بسیاری از مواقع شما وقتی که کسی رو دوست دارید، عاشق کسی هستید، جسمش رو و روحش رو توأمن میخواید و خودتون رو جسمن و روحن متعلق به طرف مقابل میدونید. این به اصطلاح رابطه بسیار عمیقی که شما با بدن، با تن دیگری برقرار میکنید، بخش مهمی از شکل گیری یک روابط عاطفی خیلی عمیقه. طبیعیه که این حساسیت بیشتری برمی‌آید. اما در این حال من این نکته هم عرض بکنم که یک کلیشه‌ای در جامعه وجود داره که معتقد است که عمل جنسی برای مردان بار و درگیری عاطفی کمتری داره تا برای زنان. به همین دلیل هم هستش که در متن یک جامعه مردسالار خیانت مردانه رو طبیعی یا غیر مهم تلقی میکنیم، اما خیانت زنانه رو غیر طبیعی یا بسیار مهم تلقی میکنیم و در خور مجازات. بنابراین برای اینکه شما یه تعادل ایجاد بکنید، باید به جامعه بگید که اینطور نیستش که مردان به اصطلاح یه چک سفید دارن که میتونن خیانت خودشون رو کم اهمیت جلوه بدن. و در کنار این بعد این نکته رو هم توضیح بدیم که خیانت زنان هم به اون بدیهایی که در جامعه القا میشه نیست.
آقای قاضیان، آقای نراقی گفتن که طبیعی است که حساسیت بیشتری برمی‌انگیزه، اینکه به هر حال یک سمت از رابطه عاطفی بین دو نفر تن خودش رو با کس دیگری خارج از این رابطه به اشتراک بگذاره. به نظر شما چگونه است؟ آیا این طبیعی است و اگر طبیعی محسوب میشه چرا اینطوره؟ چرا حساسیت روی اینکه حالا این شخص تن خودش رو ببره بیرون از این رابطه اینقدر شدیدتر هست تا مسائل دیگر؟
بذارید از اینجا شروع بکنیم و چند حکمی رو که دکتر نراقی دادن مورد وارسی قرار بدیم، چون باید دید که در کدوم جامعه حرف میزنیم، چون ممکن در یک جامعه زنها بیشتر خیانت کنن در یک جامعه مرد. مثلا در جامعه آمریکایی تحقیقات نشون داده که زنها مردا تقریبا به یک اندازه به هم دیگه خیانت میکنن. علاوه اون چیزی که تحت عنوان کلیشه ازش یاد میکنن، این کلیشه نیست که مردان امر جنسی رو از نظر عاطفی خیلی مهم نمیدونن و زنان مهم میدونن. تحقیقات زیادی هست که نشون میده زنان مردان اینطوری فکر میکنن، یعنی زنان معمولا فکر میکنن که رابطه جنسی مستلزم یا متضمن یا دست کم مقدمه یک رابطه عاطفی، در حالی که مردان اینطوری فکر نمیکنن و اونو ساده تر و سطحی تر میانگارن. کلیشه اونجاست که ما قضاوت های اخلاقی میذاریم روی این واقعیت. اما این که گفتید که خیانت جنسی خیلی اهمیت پیدا کرده، شاید اینطوری نباشه واقعا، چون میدونید رابطه های رمانتیک امروزی دست کم ترکیب و آمیزه ای از رابطه عاطفی، جسمی، جنسی، کلامی، ارتباطی و حمایتی. خب حالا سوال این است که مثلا اون نقض اون یگانگی رابطه کلامی ارتباطی، مثلا چت کردن، ایمیل های عاشقانه رد و بدل کردن، شعر گفتن برای محبوب، بیرون رفتن باهاش، بغل کردنش، بوسیدنش، رابطه جنسی برقرار کردن، کدوم یک از اینها ممکنه مشمول خیانت تلقی بشه؟ تقریبا همه اینها امروزه کم و بیش برای بسیاری از افراد موضوع خیانت هستن. ولی در این حال هنوز که هنوزه من با شما موافق هستم که گویی هنوز که هنوزه رابطه جنسی بسیار اهمیت داره، محکوم میشه خیانت در اون، ولی در عمل هم به میزان زیادی اتفاق میفته. مثلا در همین جامعه آمریکا تقریبا 3/4 زوجها به همدیگه از بابت جنسی لااقل خیانت کردن در یک دورانی. دلبستن به دیگری یک نقشه و طرح و برنامه نیست ما از قبل داشته باشیم، مثل یک تصادف، مثل یک سانحه. ما تلاش نمیکنیم که این سانحه اتفاق بیفته، خودمون رو فقط کافیه که به خیابون برسونیم و وقتی تو خیابون هستیم ممکن در معرض سانحه قرار بگیریم، ممکن امروز تصادف کنیم، ممکن یک روز دیگه تصادف کنیم، فعل ارادی ما نیست.
آقای نراقی، آیا به نظر شما میشه در روابط همزمان بود و خیانتکار هم نبود؟ راهی بر این هست؟
بله قطعا هم ممکنه. ببینید اصل این که شما دلبسته چندین نفر بشید، حالا خواه ارادی خواه غیر ارادی، این که خیانت نیستش. خیانت این استش که شما برخلاف تعهد صریح یا ضمنی بین شما و شریک عاطفیتون و بدون اطلاع و موافقت او در واقع وارد این روابط بشید، و یعنی شما کاملا ممکن است که از ابتدا با شریک عاطفیتون شرط بکنید درباره نوع رابطه‌ای که با او میخواید برقرار کنید و به اصطلاح رابطه رو باز بگذارید، یعنی بگید که بله همزمان من میخوام با چندین نفر رابطه عاطفی داشته باشم و شما به شریک عاطفیتون این امکان رو میدید که تصمیم بگیره که آیا مایل است در چنین رابطه‌ای باشه یا نباشه. من با این فرمایش آقای قاضیان که افعال غیر ارادی مشمول داوری اخلاقی نمیشه تا حتی موافق نیستن، ممکنه که من ناخواسته دلبسته دیگری بشم و از این جهت که دلبستگی من به شخص سوم غیر ارادی بوده شما نتونید من رو سرزنش کنید، ولی از این که مراقب نبودم که خودم رو در مزان چنین تجربه هایی قرار ندم شما ممکنه من رو در خور سرزنش بدونید. ببینید حتی اگر کسی بدون اختیار و اراده خودش درگیر یک رابطه عاطفی شده، به محض این که این رابطه رو از شریک عاطفی خودش پنهان بکنه و چنان وابنماید که گویی اتفاقی نیفتاده و مفاد قرارداد نقض نشدن، این مصداق خیانت خواهد بود. شما حق ندارید به صرف این که به نحو غیر ارادی درگیر یک رابطه عاطفی شدید به جای شریک عاطفیتون درباره سرنوشت این رابطه تصمیم بگیرید.
اینجا میرسیم به نکته ای که به پنهان کردن چنین اتفاقی مربوط میشه، اینکه خیانت چه زمانی خیانت محاسبه میشه. اگر شما خیانت کنید و طرف مقابل شما در رابطه هرگز متوجه اون نشه، آیا باز هم شما خیانت کردید؟ آیا این پنهانکاری و فریبکاری خودش در اینجا امر غیر اخلاقی است یا امری است که شاید یک طرف از رابطه بخواد بگه برای اینکه رنجی رو به طرف دیگر نده؟ حالا اگر در اون شکلی که همون داشتیم صحبت میکردیم، به حال غیر ارادی عاشق کس دیگری شده ولی نمیخواد که شریک حال حاضر خودش رو دچار رنج بکنه، این رو از اون پنهان میکنه. آقای قاضیان، این چالش اخلاقی این حالت چیست؟
بیایید فرض بر این حالت فرض رو بر این بگیریم که دو طرف یک رابطه عاطفی لذت یا خرسندی رو مقدم میدونن یا مهمتر میدونن نسبت به حقیقت. اینجا من با پنهانکاری خودم ممکنه حقیقتی رو آشکار نکنم، ولی در عوض باعث شدم که خرسندی فرد مقابل من محفوظ بمونه. خب من در اینجا ظاهرا مرتکب خبط و خطایی نشدم. خود این اعلام کردن اتفاقا گاهی اوقات آسیبی میزنه که ممکنه بسا از آسیبی که بعدها در اثر کشفش پیدا بشه کمتر نباشه، چون ممکنه در اوج یک رابطه این اتفاق بیفته در حالی که بعدا در فرود این رابطه ممکنه انقدر آسیب‌زا نباشه.
اجازه بدیم ببینیم که آقای نراقی نگاهشون به مسئله پنهان بودن خیانت چیست. اگر که اتفاق بیفته پنهان باشه از طرف مقابل، اون موقع این چالش اخلاقی که الان داریم بر سرش بحث میکنیم چه شکلی به خودش میگیره؟ آقای نراقی،
کسی که در یک رابطه متعهدانه قرار گرفته، به محض این که اتفاقی به رغم پیشبینی‌های ما رخ داد، اینجا مسئله شجاعت اخلاقی مطرح میشه. یعنی باید به هر حال شجاعت عاطفی به خرج بده و این رو به عنوان یک مسئله مطرح کنه و به شیوه‌ای که البته شفقت آمیز باشه با شریک زندگی خودش در میون بگذاره. پنهانکاری به نظر من لزوماً و همیشه بهترین شیوه نیست. فرض کنید که من 100 هزار تومان پول دارم، یکی میاد 50 هزار تومان این پول رو میدزده. در اینجا فرد به معنای مثبت کلمه من زیان داده، یعنی پول من که قبلا 100 هزار تومان بوده الان کم شده 50 هزار تومان. اما حالا فرض بکنید که من 100 هزار تومان پول دارم، یه بلیت لاتاری خریدم که این بلیت لاتاری بدون اینکه من مطلع باشم 1,000,000 تومان پول میبره و یک کسی بیاد این بلیت لاتاری رو از من بدزده. شما در این شرایط این فردی که این بلیت لاتاری رو از من دزدیده به من زیان داده، ولی اون که من همچنان 100,000 تومان پول دارم. زیانی که در اینجا داره به این معنا نیستش که وضعیت مالی من رو از این چه که هست بدتر کرده. زیانی که به من زده اینه که وضعیت من رو از اون چه که میتوانست باشه محروم کرده. بنابراین ولو این که شما به شریک زندگی شریک عاطفی خودتون نگید که من به او خیانت کردم و در نتیجه سلامت روانی و بهروزی او رو از اون چه که هست تنزل نداده باشید، ولی شما اون رو در یه وضعیتی قرار دادید که حقوق او رو، یعنی اون چه رو که مستحق او بوده، در واقع از او سلب کردید و به این معنا زیانی بر او وارد شده که شما رو به لحاظ اخلاقی مستحق و در خور نکوهش میکنه.
آقای قاضیان، به هر دلیل یا به همون دلیلی که شاید شما عاشق فردی شدید در رابطه با او هستید، در آینده عاشق فرد دیگری میتونید بشید و این پیچیدگی های اخلاقی، عاطفی، جنسی، فردی، اجتماعی که در چنین رابطه‌ای وجود داره رو یک فرد در مواجهش چطور باید کنترل بکنه؟ یک فرد در برابر اینها خیلی ناتوان به نظر میرسه، چه کار باید بکنه اگر کسی چنین اتفاقی براش افتاد؟ چه راههایی داره برای اینکه تصمیم بهتر و اخلاقی تری بگیره؟
من اگر در یک کلمه بخوام یا در یک عبارت بخوام اون رو خلاصه کنم، بالغ شدن. همونطور که ما وقتی بالغ نیستیم پدر و مادر برای ما تصمیم میگیرن، وقتی از لحاظ اجتماعی هم بالغ نشیم جامعه برای ما تصمیم میگیره. جامعه از چه طریقی برای ما تصمیم میگیره؟ از طریق اون ارزش‌ها، هنجارها، مقرراتی که از دوران اجتماعی شدن در کله ما فرو میکنه. بدن ما و ذهن ما مطابق و الگوها و هنجارهایی که جامعه به مرور در ذهن و بدنمون تزریق کرده شکل میگیره و تنظیم میشه. بالغ شدن ما یعنی عصیان کردن علیه این مقررات، ضوابط، هنجارها و تنظیمهایی که روی بدن و ذهن ما گذاشته شده. این عصیان کردن به معنی ارزیابی دوباره است. به معنی این نیست که زیر همه چیز بزنیم، بلکه به معنی این است که دوباره بشینیم و همه اینا رو مرور کنیم و ببینیم چه چیزیش برای ما پذیرفتنی است و چه چیزیش پذیرفتنی نیست. و اگر در این موضوع خاص بخوایم ببینیم، یکی از چیزهای مهمی که جامعه در دوران اجتماعی شدن به ما میآموزه و در ذهن و بدن ما فرو میکنه و تزریق میکنه عبارت هست از این که شما فقط در آن واحد میتونید یک نفر رو دوست داشته باشید و نه بیشتر. اگر من بتونم با این فکر مبارزه بکنم، این فکر رو دوباره ارزیابی بکنم، خودم رو در معرض این قرار بدم که ببینم آیا میتونم همزمان چند نفر رو دوست داشته باشم، آیا این یک کیفیت دیگری به من نمیده، آیا کیفیت دیگری به رابطه هام نمیده، اگر چنین چیزی هست خب من میتونم از شر این چیزی که جامعه داره روی ذهن و بدن من تحمیل میکنه بیرون بیام. این یعنی بالغ شدن و در آمدن از کودکی و زیر تسلیم فشار جامعه نبودن.
آقای نراقی، پاسخ آقای قاضیان رو شنیدیم. من مایلم بدونم که دیدگاه شما در این باره چیست، یعنی شما به شخصی که در چنین موقعیت پیچیده‌ای قرار گرفته که ما داریم در موردش بحث میکنیم، میتونید که چه پیشنهادی بدید، چه راهکاری باید پیش بگیره که رفتار اخلاقی بکنه؟
ببینید، اولا من این نکته رو مایلم عرض بکنم که روابط عاطفی عمیق خصوصا از جنس رومانتیک، اینا این مقداری روابط به اصطلاح غیرت ندارن، یعنی به اصطلاح غیر نمیپسندن. و به یه معنا شما وقتی که یک شریکی رو برای به اصطلاح شریک عاطفی برمیگزینید، انحصارگرایید، یعنی مایلید که شما برای او باشید و او برای شما باشه. در پاره مواقع من به نظرم میاد که ما وقتی که نسبت به دیگری غیرت می‌ورزیم، غیرت منفیه، یعنی شما می‌خواید طرف رو از آن خود بکنید، مثل مثلا فرض کنید که ماشینی که دارید، مثل خونه‌ای که دارید. البته منظور من از غیرت این نیست، یعنی شما در صورتی میتونید به دیگری اتکا کنید که اون طرف هم وجودش به شما متکی باشه. اگر حالا یه شخص سومی، شریک شما، یه شخص سومی رو وارد رابطه بکنه، وقت چی میشه؟ در اینجا به نظرم میاد که یه خطری شما احساس خواهید کرد. چرا؟ برای اینکه به همون میزان که شریک عاطفی شما به اون دیگری متکی است، به اون اندازه به یه معنا از شما مستقل ممکنه تلقی بشه. با درمیون آوردن شخص دیگر ممکنه که اون طرف برای این که دل اون دیگری رو به هر حال به دست بیاره کارایی بکنه که دل شما رو مجروح کنه. اصولا وقتی تعداد طرفین درگیر در یک رابطه عاطفی افزوده میشه، احتمال آسیب پذیری افراد به نفع تصاعدی بالا میره. به همین دلیلی که معمولا در روابط عاطفی عمیق افراد انحصار طلبن. در این جور مواقع به نظرم میاد شجاعت اخلاقی یا به تعبیر خوب جناب آقای قاضیان، بلوغ اخلاقی و اجتماعی فرد ایجاب میکنه که فرد بلافاصله با خودش بپرسه که آیا این تمایل ناشی از اشکالی بوده که در متن رابطش با شریک عاطفیش به وجود اومده. اگر اینطوره، در این صورت شرط اول این است که به این مشکل بپردازه، یعنی مسئله رو با شریک عاطفیش در میان بگذاره، در صورت لزوم از مشاوره کارشناس استفاده بکنن و در نهایت تلاش بکنن مشکلی رو که در بینشون بوده مرتفع بکنن و سلامت رابطهشون رو باز بیابن. اما ممکنه پاسخ به اون سوال منفی باشه، یعنی مشکلی در کار نیستش و این درگیری عاطفی جدید نه حاصل یه مشکل بلکه حاصل یه وضعیت تازه بوده. خب در این صورت به نظرم میاد که فرد باید شجاعت اخلاقی داشته باشه و قصد خودش رو، وضعیت خودش رو با شریک عاطفیش به نحو شفقت آمیزی در میون بگذاره. میگم به نحو شفقت آمیز یعنی به نحو اینکه ملاحظه آسیب پذیری های او رو داشته باشه و این حداقل احترامی است که شما میتونید به شریک عاطفیتون بذارید. هویت انسانیش رو، قوت تشخیص و انتخابش رو به عنوان یک انسان بالغ به رسمیت بشناسید.
خیلی سپاسگزارم. مارش نراقی و حسین قاضیان در این بحث با ما همراه بودید با تابوی این هفته. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم از شما و آقای قاضیان.
رادیو فردا گوش میکنید.